بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوشحالم از این دیدار، غیر از اینکه با جمع طلبه نشست و برخاست کردن و گفت و شنود کردن برای ما شیرین و لذت بخش هست. مطالبی که گفته شد در این جلسه، چه اونایی که اینجا بیان کردن دوستان و نوشته هاشون رو من گرفتم که انشالله بعدن شاید بتونم بیشتر تدقیق در اون بکنم، چه اون مطالبی که چند نفری از برادران عزیز ایستادند و به عنوان اعتراض یا به عنوان درخواست مطرح کردند. همه اینها مطالب خوبی بود و برای بنده خرسند کننده است. من وقتی نگاه میکنم شما جوانها رو، طلبه های جوان رو، نهال های قد کشیده بوستان امامت و ولایت میبینم. به حمد الله این نهال ها قد کشیدن، بعضی به ثمر رسیدن، بعضی هم انسان رو خاطر جمع میکنن که به ثمر خواهند رسید. از حرفا و از مجموع دیدار انسان این رو احساس میکنه. و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. این نکته اخیر خیلی مهمه. ایستادن شما بر روی پا، قد کشیدن شما، حجیم شدن معنوی شما، توانایی های گوناگون شما هم زراع رو به شگفت میاره. همون کسانی که این بذرها رو پاشیدن وقتی نگاه میکنن این پیشرفت ها رو، این فکرهای نو رو، این چهره های امیدوار رو میبینن، خودشون به شگفت میان. و مهمتر از این، لیغیظ بهم الکفار، دشمنان شما رو خشمگین میکنه. و این باید باشه. اگر ما دیدیم رفتار ما جوریست که دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان حاکمیت قرآن نسبت به ما خشمگین نیستن، از وجود ما ناراحت نیستن، باید در مفید بودن خودمون شک کنیم. اگر امیرالمؤمنین است و اون قاطعیت و اون حرکت و اینها، باید کسانی مثل معاویه یا عمرواس یا دیگران از او خشمگین باشند. شما هم همین راه رو دارید حرکت میکنید. لیغیظ بهم الکفار. الحمدلله انسان مشاهده میکنه که در حوزه علمیه رویش‌های برجسته‌ای وجود داره. مطالبی که گفتید من به دقت گوش کردم، البته مجدداً انشاءالله بایستی همین مطالبی که گفته شد رو مرور کنم، نگاه کنم، اگر خداوند توفیق بده روش فکر کنم. ولی همین مقداری که الان شنیدم برای من خرسند کننده و امیدوار کننده بود، بسیار خوب بود. من دو سه تا نکته کوتاه رو بگم، البته یادداشت هایی کردم که در میان بگذارم با شما، حالا اگر شد انشاءالله اونها رو هم بعضیاشو در میان میگذارم، لیکن این دو سه نکته کوتاه رو عرض بکنم. اولا درس خوندن رو دست کم نگیرید. این حرفایی که شما زدید، این عبارات خوب، این مطالب خوب، معناش این نیست که شما خوب درس خوندید. معناش این است که شما خوش فکرید، خوش بیانید. اینه. اما آیا درس هم خوب خوندید؟ از این حرفا نمیشه فهمید که شما درس خوب خوندید. باید درس خوب بخونید. من مشهد درس رسائل مکاسب میگفتم، هر چند وقت یه بارم ما رو میگرفتن میبردن زندان، شاگردای ما متفرق میشدن. بعد که از زندان میامدیم درس شروع میکردیم، باز جمع میشدن میامدن. شوق مبارزه و ملاحظه حال بنده، اون کتک خوری ویژه‌ای که ما اون روز داشتیم از دستگاه، گاهی اینا رو نسبت به این درسی که ما به اینا میدادیم دچار تردید میکرد. حالا جزئیات فرمایش شیخ در مکاسب که عبارت مراد اینه، من میدیدم دچار تردیدن یا کفایه. مثلا همیشه من به اینا میگفتم بچه های عزیز من، بدونید اگر درس نخونید نمیتونید تاثیرگذار خوبی باشید. به اینا میگفتم بیمایه فطیره، باید درس بخونید. اگر میخواهید افکارتون، پیشنهادهاتون، خصوصیات برجسته‌ای که روحیه شما به حمدالله از اون برخورداره، این تأثیر بگذاره در جامعه، باید باسواد باشید، باید درس بخونید، باید ملا باشید. درس رو جدی بگیر، نگید حالا دنیا داره بر اساس فرض کنید که پیشرفت‌های فنی و فناوری و اینا اداره میشه، ما نشستیم داریم مثلا فرض کنید حاشیه مولا عبدالله میخونیم یا فرض کنید منطقه مظفر میخونیم. نه، این منطقه مظفر رو باید بخونید، این کتاب نحو رو، یک کتاب صرف رو به عنوان مقدمه باید بخونید، این کتاب فقه رو و کتاب اصول رو باید بخونید تا بتوانید به عنوان یک روحانی، که حالا عرض خواهم کرد روحانی یعنی چی، بتونید اثرگذار باشید. باید درس خون. ما در بین روحانیون کسانی رو داشتیم که از لحاظ مبارزه کم نداشتن چیزی، اما از لحاظ علمی نصاب لازم رو نداشتن. اینا نتونستن تأثیر قابل توجهی در پیشرفت این مبارزه یا در ایجاد این حرکت عظیم بگذارن. اون کسی توانست مثل امام که در حد نصاب کامل بود درس بخونید. این توصیه اول منه، درس رو جدی بگیرید. نکته دوم اینه که خب شما انتقادهایی به حوزه دارید، حالا یا حوزه تهران یا کلن حوزه علمیه. خیلی خوب، این حوزه‌ای که شما میخواهید و به قول شما الان وجود نداره، این رو به وجود بیارید، شما به وجود بیارید. حوزه رو اراده شما و خواست شما به وجود میاره. بله، شما اون جایگاه مدیریتی و پشتیبانی های منابع مالی رو که بخواهید مثلا فرض کنید یه تصمیم بگیرید و فوراً عمل بکنید، اینا رو ندارید. اما تحقق خواسته های مطلوب صرفاً با داشتن یه مدیریت و داشتن منابع مالی به دست نمیاد، حتی گاهی با داشتن اونها به دست نمیاد، چیز دیگه ای لازمه. اون چیز دیگه همونیست که شما دارید، انگیزه، میل، وضوح مطلوب، وضوح اون مطلوب و غایت مورد نظر، اینا لازمه و باید مبارزه کرد. بدون مبارزه هیچی به دست نمیاد. این حوزه مطلوب رو هم باید با مبارزه به دست آورد. البته مبارزه معناش زنده باد مرده باد نیست، معناش مبارزه سیاسی نیست، یعنی تلاش، مجاهدت، گفتن، فکر کردن، هم فکری کردن، متشکل شدن. بنابراین این حوزه رو شما درست کنید. البته ما وظیفه داریم کمک کنیم. آقایون مدیران حوزه وظیفه دارن تسهیل کنن کارها رو. اما اون چرا که باید در آینده به وجود بیاد، اونو سنگینی بار مسئولیت اون رو بر دوش خودتون احساس کنید. شما هستید که باید این کارها رو انجام بدید. حالا ممکنه 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 15 سال دیگه نوبت شما بشه که نقش ایفا کنید. به هر حال این کار خواهد شد و شما هستید که می توانید اقدام کنید و کار کنید. این هم یه نکته. یکی از دوستان درباره حوزه گفتن که ما به حوزه آمده بودیم که این کار بشه، آمده بودیم که این کار بشه، آمده بودیم. من با این تعبیر مخالفم. نگید آمده بودیم، بگید آمدیم. بودیم یعنی چه؟ بگید ما آمدیم برای اینکه این کار بشه. یعنی حضور خودتون رو، دوام حضور خودتون رو در تعبیرتون هم بیان کنید، در بیانات خودتون اون عزم راسخ رو برای اینکه مثل یک رونده، مثل یک دونده، مثل یک پیماینده قاطع و مصمم این راه انجام میده، عزم رو همینطور شما نشان بدید و بگید، بگید آمدیم که این کار بشه. بله، بایدم بشه و خواهدم شد. وقتی شماها تصمیم بگیرید بیستید پاش، حرف رو پخته کنید، حتما انجام بیم. البته این رو هم بدونید که مقام عمل با مقام فکر و مطالعه و طراحی و اینا فاصله داره، یه فاصله کاملا معنیدار و محسوسی داره. خیلی از حرفا رو ما میزنیم، آرزوهایی است که بر زبان جاری میشه در قالب جملات و کلمات، اما همین آرزو رو وقتی بخواید شما عمل بکنید، تلاش‌های بسیار زیادی لازم داره. اشتباه نکنیم، ما میدان کار، میدان عمل، میدان واقعیت با عرصه ذهنیت و مطالعه و عرض کنم که تصویر ذهنی فاصله کاملا آشکاری داره. در مقام عمل خیلی کارا به این آسانی پیش نمیره. یکی از گرفتاری های ما در دوران دفاع مقدس، بنده اون وقت رئیس جمهور بودم، تو دفتر ما تشکیل میشد، میامدن این نقشه ها رو پهن میکردن، کالک های نظامی رو پهن میکردن و میگفتن که از اینجا تا اینجا میخواییم از اینجا حرکت کنیم برسیم به اینجا، این تعداد مثلا فرض کن نیرو لازمه یا چه لازمه. بعضی از دوستان ما که در سندرکار جنگ تدریجا شده بودن نگاه میکردن میدیدن یه خط خیلی کوتاهیه از اینجا تا اینجا، خیلی زود قانع میشدن، قول میدادن و تصمیم میگرفتن، در حالی که واقعیت از اینجا تا اونجا یعنی مثلا فرض کن یه عملیات رمضان، عمل فرق داره، میدان عمل با عرصه ذهن و فکر و اینا تفاوت داره. این هم یه نکته که عرض بکنیم. یه نکته دیگه این است که بعضی از حرفایی که ما میزنیم راجع به روحانیت، یعنی مجموعه جامعه علمی دینی ما که اسمش میذاریم روحانیت، یک طیفی است از طلبه شروع میشه تا مراجع رو شامل میشه، توقعاتی ابراز میکنیم از روحانیت. یه وقت اینجور نگاه ما، یه وقت نه، مخاطب ما روحانیت نیستن، حوزه های علمیه. حوزه های علمیه یعنی پرورشگاه های روحانیان، محل پرورش علمی و فکری و روحی طلاب. این یک مقوله دیگه است. بعضی از چیزهایی که ما مخاطبمون رو حوزه علمیه قرار میدیم اموری است که مخاطبش حوزه علمیه نیست، مخاطبش کل روحانیت. این تفکیک رو بهش توجه کنید. توقعاتی وجود داره که این توقعات مربوط به مجموعه روحانیته، حالا به ما فیهم مرجع تقلید یا مدرس یا یه روحانی مسئول در تشکیلات کشوری و امثال اینها. یه وقت نه، توقعات مربوط به حوزه علمیه رو مطرح میکنیم. توی این جلسات اینجوری این دومی بیشتر مورد نظره تا اون اولی، اگرچه اولی هم مهمه، راجب اونم حرفایی داریم. دوستان، موضوعاتی رو که مطرح کردید به نظر من خیلی خوب بود. مسائل اساسی رو مطرح کردن دوستان ما. من از این که توجه به این نکات هست واقعا لذت بردم و خدا رو شکر میکنم که به حمدالله جوانهای روحانی و طلبه ما اینجور با مسائل مهم جاری زندگی کشور و جامعه مرتبطن، روش فکر میکنن، بحث میکنن. خب، منتها این رو هم عرض بکنیم، ما انقلاب ادامه داره. اینی که بعضی ها اینجور القا کنن، اینجور بنویسن و بگن که خب انقلاب یه حادثه‌ای بود تمام شد، برگردیم به زندگی عادی، این خیانت به انقلابه. انقلاب تمام نمیشه. من اون روز تو این جمع این آقایون مسئولین گفتم انقلاب هنجارهای گذشته رو به هم میریزه، هنجارهای جدیدی رو در جامعه به وجود میاره. حفظ این هنجارهای جدید تداوم انقلابه و اینا سخته، اینا کارهای مشکلی است. همون دستهایی، همون قدرتهایی که با اصل انقلاب با همه وجود مخالف بودن و کارشکنی میکردن، همونا با همین تداوم هنجارهای انقلابی مخالفت خواهند کرد، دشمنی خواهند کرد، کمان که میبینید دارن میکنن. بنابراین اگر انقلاب مبارزه لازم داشت تا به پیروزی برسه، امروز هم مبارزه لازمه تا بتوانیم این هنجارها رو تثبیت کنیم، هنجارهای انقلاب رو، و به نتیجه برسونیم تا جامعه بشه جامعه اسلامی. ما جامعه اسلامی نداریم، ما دولت اسلامی هم نداریم. اون مراحل چندگانه ای که ما مطرح کردیم، تو دولت اسلامیش هنوز ما موندیم. بعد از دولت اسلامی نوبت جامعه اسلامی است. ما این مراحل رو در پیش داریم. ما توانستیم یک انقلاب اسلامی، یعنی یک حرکت انقلابی به وجود بیاریم، توانستیم بر اساس او یک نظام اسلامی به وجود بیاریم. خیلی تا اینجا توفیق حاصل شده و که خب خیلی هم مهمه، لکن بعد از این ایجاد یک دولت اسلامی است، یعنی تشکیلات مدیریتی اسلامی برای کشور. ما توی این قضیه هنوز خیلی خیلی هنوز فاصله داریم تا به مقصود برسیم. البته معناش این نیست که کسی احساس ناامیدی کنه، ابدا. داریم پیش میریم با همه مخالفت ها، با همه کارشکنی ها، با همه دهنکجی هایی که میشه داریم حرکت میکنیم، پیش میریم. بلا شک دلایل زیادی وجود داره، لکن کار داریم دیگه، کار داره. هنوز خیلی فاصله داریم تا اینکه بتوانیم یک دولت اسلامی به وجود بیاریم. بعد که دولت اسلامی به وجود آمد، اون وقت تازه نوبت جامعه اسلام. خب بنابراین مبارزه باید کرد عزیزان من. اون روز هم، روز دوره قبل از انقلاب هم، کسانی بودن مبارزین رو دوست می داشتن، اما خودشون دست به هیچ بخشی از مبارزه نمی زدن، هیچ، اصلا دامن رو تر نمی کردن، اصلا وارد میدان، نزدیک میدان مبارزه هم نمی شدن. اما دوست می داشتن، خوششون می آمد از مبارزه. حالا کسایی هم بودن که از مبارزین بدشون می آمد، کسانی هم بودن که با اینها دشمنی می کردن، با دشمن همکاری می کردن، این که به جای خود محفوظ. اما تو آدمای خوب کم نبودن کسانی که از مبارزین خوششون میامد اما وارد میدان مبارزه نمیشدن. خب اینا کاری نمیکردن. بله اون روزی که جبهه دشمن ضعیف شد، معلوم شد که رژیم طاغوت رو به سقوط هست، طبعا اون سواد عظیم وارد میدان شدن که خب کار رو یکسره کردن. اما در دوران سختی مبارزه، مبارزین عده‌ای بودن که خب تلاش می‌کردن، تو میدان بودن. امروز هم همونجور. امروز همچنانی که اون روز مبارزه لازم بود و کنار نشستن و مبارزین رو دوست داشتن کافی نبود، امروز هم مبارزه لازمه. نشستن و مبارزین رو مدح کردن و تمجید کردن کافی نیست، باید وارد شد. البته مبارزه امروز با مبارزه اون روز تفاوت ماهوی داره، لکن مبارزه مبارزه است، تلاش، مجاهدت. راه این مبارزه رو باید پیدا کنید. این حالا نکاتی که یه نکته هم در مورد پیشنهادهایی که میشه، که چند نفر از خانوم ها و آقایون پیشنهادهایی هم مطرح کردن، که حالا باید نگاه کنیم انشاءالله به برادران آقایان محترم مدیریت عرضه بشه این پیشنهادها، که برن دنبال کنن ببینیم میتونیم تحقق بدیم یا نه. یه نکته رو در مورد پیشنهادها عرض بکنم. پیشنهاد عملی باید داد. هر پیشنهادی که میخواید بدید نگاه کنید ببینید چقدر قابل عملی شدن. برنامه منطبق با وضعیت زمین بدید. اینجا هم من اشاره کنم به حرفی که باز همین دیروز پیروز با این آقایون مسئولین، چون هم دو برنامه گفته میشه، برنامه چه برنامه چه، بنده به اینا گفتم برنامه چیزی فراتر از هدف گذاری است. هدف گذاری برنامه نیست. برنامه عبارت است از کشیدن راه، کشیدن جاده به سمت مقصد. این برنامه است. اینو بهش میگن برنامه. اگر چنانچه شما جاده‌ای که میخواد بکشید خصوصیات و ممیزات زمین رو در نظر نگیرید و خودتون رو آماده نکنید برای برخورد با این خصوصیات، خب خیلی زود دچار مانع میشه. میرسید به یک فرض کنید ارتفاعی، میگید نشد و از اول میخواستید فکرشو بکنید که این راه ارتفاع داره، این راه ارتفاعات صخره‌ای داره، این راه رودخانه داره، پل لازم داره. وقتی اینها رو قبلا پیش بینی نکردید و تو برنامه نگنجوندید، برنامه رو بر اساس واقعیت زمین وقتی که تنظیم نکردید طبعا گیر میکنید. برنامه رو با توجه به واقعیت ها، اون چیزی که واقعیت هست و میشه عمل.
خب من دو سه تا نکته عرض بکنم،
وقت هم خیلی گذشته. یکی اینکه مجموعه روحانیت که شماها جزو بخش پرشور و تأثیر گذار در حرکت روحانیت هستید، شما جوانهای روحانی، روحانیت کارش ادامه کار انبیاست. با این دید باید نگاه کرد کار روحانیت رو. درسی که شما میخونید، برنامه‌ای که برای آیندتون میرسید، با این نگاه باشه. شما دنبال رو کار انبیا هستید. خب کار انبیا، قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره اذ قال لهم اخوهم، مثلا هود که در سوره مبارکه اعراف، یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، مسئله توحید. حرکت انبیا حرکت برای توحید است. اصلا اساس کار دعوت انبیا دعوت به توحید. دعوت به توحید فقط به معنای این نیستش که عقیده پیدا کنید که خدا یک است و دو نیست و این بت‌ها یا این خدایان غیر موجودی که هستن اینها ارزش الوهیت ندارن. فقط این نیست. عقیده به توحید یک پایه و استوانه یا زمینه اساسی یک جهانبینی است که زندگی رو می‌سازه. عقیده به توحید یعنی جامعه توحیدی به وجود آوردن، جامعه‌ای که بر مبنای توحید شکل بگیره و اداره بشه. عقیده به توحید اینه. اگر این نبود دشمنی‌های با انبیا هم به وجود نمی‌آمد. و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. این دشمنی‌ها به خاطر این است که انبیا آمدن شکل جامعه رو مورد اعتراض و تعرض خودشون قرار دادن، ارائه کردن یک شکل جدید رو، یک هندسه جدید رو برای شیوه زندگی بشر. اون شیوه زندگی همون حیات طیبه است که یکی از برادرها این آیه شریفه رو تلاوت کردن، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. اون حیات، حیات طیبه است. و من یعمل و من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. یعنی فراتر از این حیات ظاهری یک چیزی وجود داره که به او گفته می شود حیات طیبه. او چیست؟ او همین زندگی است در حالی که با ایمان باشه. زندگی احتیاج داره به آب و به هوا و به عرض کنم که خوراک و به همه لوازم، به علم و به فناوری و به همه چی. زندگی به همه اینا احتیاج داره، منتها اگر چنانچه بدون ایمان شد این حیات نیست، مرده است. این رو قرآن حیات نمیدونه. حیات اون وقتی است که این مجموعه تحرکات زندگی و عوامل زندگی همراه بشود با حیات، نور پیدا کنه، مثل محیط ظلمانی است که در اون نوری تابنده میشه. این شأن روحانیت. شما میخواهید حیات ببخشید به جامعه بشری، این طبعا همون مشکلات انبیا رو داره، همون اجر نبوت ها رو هم داره، همون توفیقات انبیا رو هم داره، چون انبیا موفق شدن، انبیا توفیق پیدا کردن، همه انبیا، حتی اونهایی که به شهادت رسیدن، حتی اونهایی که قومشون انکار کردن اونها رو، بالاخره حرف اونها سبز شد. شما نگاه کنید ببینید حرف حضرت نوح و حضرت هود و پیغمبرای گوناگون که اون روز این همه دشمن داشت، امروز در دنیا خواستگاران و طلبگاران و علاقمندان و مریدان بیشمار داره. و این حرف پس زنده مون، پیروز شد. اون روز با انکار مواجه شد، اما بعد به تدریج همینطوره سلسله انبیا آمدن، حرف پیروز شد. خب شما پس کارتون کار پیغمبرانه، هم حرفتون سبز خواهد شد، پیش خواهد رفت بلا شک، هم توفیقات الهی شامل حالتون خواهد بود، یعنی خدای متعال کمکتون میکنه. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، خداوند نصرت میکنه شما رو. این هم یک بخش دیگه. و همچنین مثل انبیا دشمنان و مخالفین و معارضینی هم خواهید داشت بلا شک. پس همون وضعیت، خود رو برای اون آماده کنید. شما همتون هم جوان هستید، انشالله شاید 60 سال 70 سال بعد از این شما وقت دارید که زندگی کنید و کار کنید و تلاش کنید. خودتون رو آماده کنید برای 60 سال 50 سال 70 سال تلاش کردن و کار کردن و زحمت کشیدن، و بدانید که در پایان این راه دنیا دگرگون خواهد شد بر اثر تلاش شما و به سمت مطلوب پیش خواهد رفت بدون تردید، حتما اینجور خواهد شد. یه نکته ای که من اینجا یادداشت کردم به شما بگم این است که دوران کنونی برای حوزه‌های علمیه و برای روحانیت یک اختصاصاتی دارد، یک ویژگی‌هایی داره که با دوران‌های قبل فرق می‌کنه، که این اختصاصات به نفع روحانیت است در جهت توفیق روحانیت. یکیش تشکیل نظام اسلامی است. خب نظام اسلامی وقتی تشکیل میشه یعنی فضا اسلامی است، نه اینکه معارضت وجود نداره. چرا؟ معارضه که هست، همیشه هست، بازم خواهد، اما فضا، فضای جریان اصلی جریان اسلامی است. اون روزی که ما در سنین شماها بودیم جریان اصلی جریان ضد اسلامی بود، نه غیر اسلامی، ضد اسلامی بود. بنده در مشهد طلبه‌ای بودم که هم تو حوزه درس می‌گفتم، هم جلسه برای دانشجوها داشتم، مسجد پر میشد از دانشجو تفسیر براشون میگفت. آمده بودیم با یک دوستی خدا رحمتش کنه، میخواستیم بیاییم تهران توی ایستگاه راه آهن قدم میزدیم تا وقت حرکت قطار بشه. جوانایی که توی اونا هم مثل ما داشتن راه میرفتن برای اینکه وقت قطار بشه، همینطور گله به گله ما رو بنده رو مسخره میکردن. اون رفیقمون دانشگاهی بود، اون رفیقی که با من همراه بود او خجالت میکشید. حالا اون کسی که بنده رو مسخره میکرد، هیچ نه دشمنی با هم داشتیم، نه سابقه‌ای با هم داشتیم، نه بنده به او بدی کرده بودم، نه او احتمالاً سواد درستی داشت، اما در این حال این کارش بود دیگه. این روحانیت یعنی یه طلبه جوانی که حالا مشغولم هست و درسم میخونه و درسم میده و فلان، بی دلیل و بی جهت باید مورد تمسخر قرار میگیره. اینجوری بود فضا، فضا اینجوری بود. مشهد، حالا مشهد قبة الاسلام بود و اینجوری بود، تهران خیلی بدتر، تهران هم برای ما پیش می آمد، برای خیلی ها پیش می آمد. امروز اینجوری نیست. امروز نه اینکه طلبه و روحانی و امام به سر دشمن و مخالف و مسخره کن نداشته باشه، چرا؟ امروز هم هستن و همیشه هم خواهند بود، پیغمبران را هم مسخره می کردن. لکن امروز جریان اسلامیست، این یه خصوصیه، این به نفع شماست، از این خصوصیت هرچی میتونید باید استفاده کن. یک امتیاز دیگر این دوران این است که در سطح جهان یک احساس خلأ فکری و نیاز به یک فکر جدید موج میزنه. در سطح جهان اینجوره، دلزدگی و سرخوردگی از اسمهای مختلف، چه اسمهای چپ چه اسمهای راست، در بین کشورها و بین اندیشمندان و بین جوانها بسیار زیاد شده. یه حالت خلأ فکری، حرف نو جا میفته. ما اگر بتوانیم حرف خودمون رو که حرف نویست، هم در مسئله انسان، هم در مسئله جامعه، هم در مسئله سیاست، جمهوری اسلامی حرفهای نو داره، اسلام حرفهای نو داره، اگر بتوانیم اینها رو در دنیا منتشر کنیم و به گوشها برسانیم، پذیرنده و طلبگار زیاد خواهد داشت. این یکی از خصوصیات امروز. یه روزی بود اینجور نبود، یه روزی که عرض میکنم نه 100 سال پیش، همین زمان جوانی ما. فرض بفرمایید مارکسیسم در بین جوانها در اغلب کشورها، حالا مگر بعضی از کشورهای مثل حالا آمریکا یا بعضی کشورهای اروپا به این شدت نبود، اما در اغلب کشورها جاذبه مارکسیسم و به خصوص در زمینه اقتصادی جاذبه سوسیالیسم یه جاذبه همگیر بود. تو کشورهای اسلامی، در کشور خود ما، در بین علاقمندان همین خط اسلامی کسانی بودن از معارف که اگر بگم میشناسید، یعنی همه تون میشناسید، که صریحاً با همین تعبیر که سوسیالیسم، از سوسیالیسم دفاع میکردن و حمایت میکردن و میل داشتن که فکر اقتصادی اسلامی رو تطبیق بدن با سوسیالیسم و در قالب تعبیرات سوسیالیسم رو بیان کنن. ما جلسات صحبت گوناگون، بحث و مبازه و اینها و بعضی از اینها داشتیم. امروز اینجوری نیست. امروز سوسیالیسم شکست خورده است، اون چیزی که بهش میگفتن سوسیالیسم علمی غلط بودنش تقریبا برای همه ثابت شده. تفکر مارکسیستی و کلی منزوی شده. لیبرالیسم به اون معنایی که غربی ها براش میکردن در زمینه فرد و جامعه و اینها محکوم شده. خلایی وجود داره، این همه احساس نومیدی و سرفکندگی میکنن، سرخوردگی میکنن. امروز جای حرفای اسلام هست، نظر اسلام نسبت به انسان، نظر اسلام نسبت به علو مسیر انسانی و منتهای حرکت انسان، همین سفر الالله، اینا حرفای مهمی است. نظر اسلام در مورد جامعه سیاسی کشوری، همین مسئله مردم سالاری اسلامی، نظر اسلام در مورد مسائل گوناگون، اینا چیزهایی است که جاذبه داره. و اگر به گوش نسل‌های جوان دنیا به خصوص برسه مورد قبول قرار میده. اینا یکی از خصوصیات امروزه که این دیروز نبود. یکی از خصوصیات ممتاز دیگر امروز آماده بودن وسایل رسوندن پیامه. همین فضای مجازی که این برادرمون به تفصیل و خیلی خوب بیان کردن، تعبیر خوبیه ایشون کرد، به ذهن بنده هم اتفاقا همین تعبیر قبلا رسیده بود. اسمش فضای مجازی است در حالی که واقعا فضای حقیقی است، یعنی تو زندگی بسیاری از مردم حضور داره این فضا. خب همین فضای مجازی ابزاره، که ابزار بسیار کارآمد برای اینکه شما بتوانید پیامتون رو به اقصی نقاط دنیا برسونید، به گوش همه برسونید. اینه دیگه، این نبود دیروز نبود، امروز هست. یکی از امتیازات اینه. یکی از امتیازات خلق سؤاله. سؤال خیلی چیز با برکتی است. در گذشته این همه سؤال خلق نمی‌شد، به وجود نمی‌آمد. این خطاست که ما خیال کنیم سؤال و شبهه رو دشمن همیشه به وجود میاره. بله، گاهی هم دشمن یک سؤالی شبهه رو به وجود میاره، اما سؤال و شبهه متولد می‌شود از ذهن خلاق انسان. جوان، جامعه جوان اهل درس و بحث و تحصیل و یعنی همین مجموعه دانشگاهی و امثال اینها، اینها همشون مزارع تولید سوالند، اشکالی هم نداره. شما خودتون هم همینجور، شما هم جوانید، ذهن خلاقی دارید، این ذهن میتوانه سوال به وجود بیاره و البته همین ذهن میتوانه پاسخ به وجود بیاره، برای سوالها جواب ارائه بده. در سوالها متوقف نمونید، این توصیه من به شماست. در سوالها متوقف نمونید، برید سراغ جواب. همه این سوالها جواب داره. ذهن لازم است که کار کنه، تلاش کنه، فعالیت کنه و به جواب مناسب. البته در مورد جوابها هم سهلندیشی و سهلنگاری نباید کرد، یعنی هر سوالی با هر جوابی تناسب نداره، باید پاسخ منطقی و محکم و صحیح باشه. یکی از امتیازات امروز کثرت سوالات، سوال زیاده. وقتی سوال زیاد بود، مسائلی که به وجود میاد میدان رو باز میکنه برای فعالیت ذهنی، برای عبور از مرزهای علم. اینه دیگه، وقت آثار تولید میشه. یک نویسنده متعصب مصری یک کتابی نوشت سالها پیش به نام فجر الاسلام علیه تشیع، در او حرفای واقعا غیر منصفانه علیه تشیع. البته بعد دنباله او ظهر الاسلام و ظهر الاسلام و عصر الاسلام و اینا رو هم نوشت، اینا همه رو بنده اون وقتا در همون سالهای اواخر 40 یا اوائل 50 همه اینا رو خوندم من. این کتاب فجر الاسلام موجب شد که چند نفر از برجستگان علمای ما چند تا اثر برجسته به وجود بیارن. یکی از اون آثار برجسته از ذریعه است، ذریعه آشغال بزرگ تهرانی. یکی از اون آثار برجسته تأسیس و شیعت لفنون الاسلام است، مال مرحوم صدر. اینا همش در مقابل فجر الاسلام. گمان میکنم یکی از اون آثار برجسته‌ای که تحت تأثیر کار فجر الاسلام مال احمد امین مصری به وجود آمد کتاب مرحوم سید محسن امینه، این کتاب شرح حال علما یا چی؟ اعیان شیعه. بله، گمان میکنم یکی از کتابهایی که بر اساس فجر الاسلام بود. خب یعنی یک مسئله ایجاد شد، برای پاسخ به اون مسئله چند کار مهم انجام گرفت که اگر چنانچه اون سوال نبود این کارهای مهم انجام نمیگه. این هم یه نکته‌ای که بنابراین امتیازات این دوره امتیازات زیادی است. خدا رو شکر کنید در این دوره قرار گرفتید و می توانید از امتیازاتش استفاده کنید. و آخرین توصیه من هم مسئله تقوا و ورع و عبادت. عزیزان من، بدانید این راه احتیاج داره به تقوا. بدانید بهترین تبلیغ تبلیغی است که شخصیت عملی شما نسبت به اون اهداف و آرمان‌های شما انجام خواهد داد و اثری که خواهد گذاشت. من نسب نفسه للناس اماما فلیبدا به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. اول رو خودمون باید کار کن. اینی که در گذشته برخی از رؤسای مدارس سحر می رفتن نگاه می کردن ببینن کدومی که از طلبه ها داره نماز شب می خونه و کدوم نمی خونه، یعنی مراقبت می کردن که طلبه حتی المقدور از نماز شب محروم نمانه. این خیلی حرف پرمعنایی است. البته اون روز این کار آسان‌تر بود، امروز با تلویزیون و سریال‌های تلویزیونی و از این حرفا کار مشکله. اما این کار مشکل رو باید شما انجام بدید. امروز شما جوانها راه خدا، راه توسل، راه دعا، راه بهره‌مندی از ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا رو برای خودتون باز کنید. راه استفاده از این دعاهای معثوری که از ائمه رسیده، این راه رو برای خودتون باز کنید، از اینها استفاده کنید. بعضی از دعاها واقعا با سندهای صحیح در روایات هست که انسان وقتی نگاه میکنه لذت میبره. خود همین دعاهای صحیفه سجادیه همه از همین قبیله. این باب رو برای خودتون باز نگه دارید. پرهیز از گناه اساسی ترین کارهاست. ما این کسانی که در راه‌های سلوکی حرکت می‌کردند و ما ارادت به اینا داشتیم و علاقمند، همه اینها اولین توصیه‌شون به جوان‌ها و ما که اون وقت جوان بودیم همین بود. می‌گفتن سعی کنید از گناه اجتناب کنید. فرق بینی و بین ذنبی المانع عن لزوم طاعتک در دعای شریف ابو حمزه. یعنی اگر چنانچه انسان مبتلای به گناه شد، این گناه موجب می شود که انسان لزوم طاعت را هم از دست بده، یعنی ملازم با طاعت الهی هم نباشه، توفیقات از انسان گرفته میشه. اینو در نظر داشته باشید. نماز اول وقت، نماز با توجه و با حضور قلب، تلاوت قرآن، انس با دعا و زیارت، اینا اون چیزایی است که برای شما برادران عزیز، خواهران عزیز، جوانهای عزیز من لازمه. اینا رو بایستی در نظر بگیرید. اون وقت انشاءالله به برکت درس خوبی که خواهید خوند و به برکت تقوا و پرهیزگاری که انشاءالله رعایت خواهید کرد و به برکت این ذهنهای جوال و فعالی که شما دارید و امروز ما نمونه‌هایی از اون رو مشاهده کردیم، انشاءالله جامعه علمی مذهبی ما که اسمش روحانیته فردای به مراتب بهتری از امروز انشاءالله خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.